اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، روز شما بخیر. و برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا 22 سپتامبر سال 2022 میلادی خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم عبدالواجد عادل مشروع اخبار را به توجه می رساند.
شنوندگان عزیز، سلام. اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. وزارت داخله حکومت طالبان می گوید که در اثر یک انفجار در شهر کابل کم از کم 4 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 12:45 دقیقه پس از چاشت روز چهارشنبه 30 سنبله در ساحه دیمزنگ از مربوطات حوزه 3 امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان به صدا امریکا گفت که این انفجار در داخل یک رستوران رخ داده که در اثر آن 4 نفر جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند که به گفته وی زخمی شدگان به شفاخانه ها منتقل شدند. در این حال برخی شاهدان عینی میگویند که این انفجار در داخل این رستوران زمانی به وقوع پیوست که مشتریان زیادی در داخل رستوران مصروف صرف غذای چاشت بودند. آنان گفتند که این رستوران در نزدیکی ساختمان دفتر مرکزی شرکت برق افغانستان قرار دارد و بسیاری از قربانیان این انفجار کارمندان این اداره اند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به آنچه سرکوب فزاینده زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان خواند، در سخنرانی خود گفت که حقوق اساسی بشری در همه بخش‌های جهان در معرض خطر است. ضمن ابراز حمایت از اعتراضات مردم ایران گفت که واشنگتن به ایران اجازه نخواهد داد که به اسلحه هسته‌ای دست یابد. آقای بایدن روز چهارشنبه 21 سپتامبر ضمن تأکید بر دیپلماسی برای حل بنبست هسته‌ای ایران گفت که اجازه نمی‌دهد این روند به عقب برگردد. او گفت امروز در کنار شهروندان شجاع ایران و زنان شجاع ایران میستیم که همین لحظه برای حقوق اساسیشان مظاهره میکنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی خود همچنین از تهاجم روسیه بر اوکراین به شدت انتقاد کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به نقض بی‌شرمانه منشور سازمان ملل متحد متهم کرد. بایدن گفت که ایالات متحده در صدد منازع با چین یا آغاز یک جنگ سرد جدید نیست. او گفت که واشنگتن از کشورهای جهان نمیخواهد که بین ایالات متحده یا دیگر شرکای آن یکی را انتخاب کنند. اما گفت که ایالات متحده در زمینه ترویج دیدگاه جهان آزاد، باز، امن و مرفه تردید نخواهد داشت. جو بایدن گفت که اراده ایالات متحده برای مبارزه با دهشت افغانی در سرتاسر جهان خلل ناپذیر است. و همچنین از ادامه تلاش ها برای صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها خبر داد و بار دیگر بر طرح دو کشور برای دو ملت به عنوان راه حل این مشکل تاریخی اشاره کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به بحران های ناشی از کمبود غذا و تغییر اقلیم در جهان اشاره کرد و بر عزم ایالات متحده برای کاهش اثرات تخریبی تغییرات اقلیمی و گسترش استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر تاکید کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از تمام جناح‌های درگیر در افغانستان خواست تا روی توافق صلح دوحه کار کنند و نگذارند افغانستان بار دیگر به پناهگاه افراد و گروه‌های تروریست و افراطی مبدل شود. آقای آل ثانی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که با تحقق این امر مردم افغانستان به ثبات و رفاه که از سالها منتظر آنند دست می‌یابند. امیر قطر گفت که بکرات تأکید کردند که برای حفاظت مردم و ملکی احترام به حقوق بشر و شهروندی در افغانستان با شمول حقوق زنان، تأمین حق تحصیل دختران و دستیابی با آشتی ملی در میان جناح‌های مختلف مردم افغانستان نیاز است. او گفت در صورت عدم تحقق این امر از انزوای افغانستان و عواقب بد به انزوا کشاندن این کشور همچنان هشدار دادند. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد در افتتاح 77 مجمع سازمان ملل متحد در مقر نیویورک روز گذشته از رهبران جهان خواست تا در برابر دغدغه اقلیمی، افزایش فقر و نابرابری و انقسام قدرت‌های بزرگ جهان که به گفته آقای گوتریش با حمله روسیه بر اوکراین بدتر شده است مبارزه کنند. سازمان ملل متحد از 21 سپتامبر به عنوان روز صلح بزرگ داشت به عمل می آورد. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد به افتخار این روز در یک پیام تویتر نگاشته است که صلح تنها راهکار عملی برای یک جهان بهتر به همه مردم است. در این پیام آمده است که هنوز در بسیاری نقاط جهان در تأمین صلح ناکام مانده ایم. آقای گوتریش در این پیام از همگان خواسته است تا صلح کنند. صلح برای کره زمین و برای میلیون ها انسان که امروز در جنگ و شکناک زندگی می کنند. پنجمین روز از اعتراضات سرتاسری در ایران با سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در اجلاس سازمان ملل متحد همزمان شده و در حالی که او عکس قاسم سلیمانی را در این جلسه در دست گرفته بود، شهروندان معترض در کرمان زادگاه فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران عکس او را آتش زدند. اعتراضات سرتاسری به مرگ تحت بازداشت مهسا امینی که توسط گزمه ارشاد در تهران بازداشت شده بود تا کنون دست کم در 24 ولایت ایران جریان داشته و گزارش های ویدیویی نشان می دهد شهرهای بیشتر در ولایت مختلف از جمله اسلامشهر و رباط کریم در تهران، سردشت در کردستان و نوشهر، تنکابن و آمل در مازندران، مرودشت در ولایت فارس، تالش در گیلان و زاهدان در سیستان و بلوچستان به اعتراضات پیوستند. گزارش های رسیده به بخش فارسی صدای امریکا از درگیری میان معترضان و نیروهای جمهوری اسلامی خبر می دهند. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد روسیه روز چهارشنبه 10 اسیر جنگی خارجی را که در اوکراین با میانجیگری محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دستگیر شده بودند آزاد کرد. این وزارت در بیانیه اعلام کرد که زندانیان آزاد شده از اتباعی آمریکایی، بریتانیایی، کراوسی، مراکشی و سویدنی بودند و افزود که هواپیمای حامل این زندانیان در این کشور فرود آمد. یک گروه نظارتی پلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 1300 تن در تظاهرات سراسر روسیه علیه اعلامیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر احضارات جزئی غیر نظامیان برای جنگ در اوکراین دستگیر شدند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. ایجاد اتحاد تقویت اقتصادی زنان افغان از سوی وزارت خارجه ایالات متحده با استقبال شماری از زنان تجارت پیشه و فعال مواجه شده است. این زنان میگویند این اقدام نیک است، اما باید برای آینده زنان در افغانستان از استعدادها، تجارب و اندیشه خود زنان کار گرفته شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اتحاد تقویت اقتصادی زنان افغان را راه اندازی کرد. هدف ایجاد این اتحاد تسریع تجارت، فعالیت‌های بشردوستانه، تعهدات جامعه مدنی برای پیشرفت متشبثین خصوصی زنان افغان، اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های آموزشی در افغانستان است. شکری بارگزای عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که پالیسی جدید آمریکا در زمینه کمک‌های اقتصادی به زنان، ایجاد اشتغال برای آنان و بازاریابی جهانی برای تولیدات زنان متشبث افغان اقدام خوب و بجا است. خانم بارگزای افزود که علاوه بر این، برای زنان افغانستان در حوزه اقتصادی به کارهای اساسی نیاز است.
پدی پیل باندې باید بسنه و نشی، نور کارو ته هم ضرورت شته.
نباید به این کار بسنده شد و کارهای بیشتری نیاز است که برای افغان ها انجام شود، مخصوصا از زنان توانمند که در داخل و خارج از افغانستان هستند. از استعداد، تجربه و از فکر و نظر آنها برای آینده افغانستان و شرایط کنونی، کمک های بشری و ساختارهای سیاسی کار گرفته شود.
بشری مرستو لپاره، سیاسی جوړښتونو لپاره باید
با گفته خانم بارگزای، گرچه با گذشت بیشتر از یک سال این پالیسی ایجاد شده، اما قابل ستایش است، به ویژه در شرایط کنونی که زنان وظایفشان را در افغانستان از دست دادند. این عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان گفت که بر علاوه توقع از طالبان مبنی بر تغییر عمل کرد در برابر زنان، نیاز است که در سطح بین المللی از توانایی های زنان افغان استفاده شود و بر فراهم کردن زمینه برای آنان در حوزه آموزش، کار، تجارت، کارهای اکادمیک و مشارکت سیاسی توجه شود. نفیسه دانش، زن تجارت پیشه افغان، به صدای امریکا گفت که با توجه به شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی زنان خیلی خراب است و دختران از آموزش محروم شدند، ایجاد این اتحاد در صورت کار واقعی برای زنان سبب تغییر خواهد شد. خانم دانش افزود:
اگر واقعا اینا میخواین که برای حمایت از اقتصاد بانوان کار کنن، باید مشاورین اینا از بانوان متشبث باشه، بانوان که واقعا موفقن در اجتماع.
آرزو رامین، کارشناس صنایع دستی، ریاست گرزنده وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به صدای آمریکا گفت که ایجاد اتحاد تقویت اقتصادی زنان افغان از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در بخش عرضه محصولات تولیدی زنان افغان و بازاریابی آن مؤثر واقع خواهد شد. خانم رامین گفت که زنان تجارت پیشه و متشبث افغان در وضعیت کنونی به حمایت پیاپی مؤسسات و تمویل کنندگان نیاز دارند تا از رهگذر اقتصادی تقویت شوند.
جهت بهبود زنان افغانستان توقع ما از اتحادی است که شرایط کاری را به زنان ایجاد کنه و کمک کنه امرایشان تا شرایط کار و جای امن برشان باید باشد. اینا بتونن با یک ذهن آرام، با یک مفکوری آرام اینا کار خود را به پیش ببرن.
با گفته خانم رامین، ایجاد مکان مشخص فروش محصولات و صنایع دستی زنان از دیگر نیازهای اساسی زنان متشبث و تجارت پیشه در شرایط کنونی افغانستان است. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که اتحاد تقویت اقتصادی زنان افغان نخستین ابتکار در نوع خود است که در 5 سال آینده 1 میلیون زن در افغانستان را در بخش‌های مختلف از جمله سکتور خصوصی و جامعه مدنی آموزش بدهد و حمایت کند. با این حال از نظر مقامات آمریکایی عملی کردن چنین ابتکار کار ساده نیست. این اتحاد در حال ایجاد شده که زنان جز از چند اداره محدود دولتی در سایر اداره ها اجازه کار ندارند، بر اساس دستور حکومت طالبان بدون محرم شرعی سفر نمی توانند و دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش محروم شدند. با این همه آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به این محدودیت های طالبان گفته است که اگر به زنان اجازه داده می شد، امروز زنان در افغانستان می توانستند 1 میلیارد دلار به اقتصاد آن کشور کمک کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزیر خارجه ایالات متحده در همین هفته اتحاد تقویت اقتصادی زنان افغان را راه اندازی نمود. انتونی بلینکن که در حاشیه 77 نشست مجمع عمومی ملل متحد صحبت میکرد گفت امریکا یک جا با متحدین و شرکای خود از طریق دیپلماسی زنان و دختران افغان را در عرصه های مختلف کمک میکند. تا چه حد عملی شدن این ابتکار که یک مشارکت جدید بین سکتور عامه و خصوصی خوانده شده است امکان پذیر خواهد بود؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با پروفسور اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی نظامی از انستیتوت ICD شهر برلین، انجام دادم.
دکتر سپ، چی باعث میشه که ایالات متحده با وجود نابسامانی های اقتصاد جهانی و تشدید جنگ اوکراین و روسیه برای آموزش و حمایت 1 میلیون زن در افغانستان چنین یک ابتکار را روی دست بگیره؟
مثل شما گفتین، امروز مسئله جنگ اوکراین بسیار عمده است و تمام سکتورها را زیر تاثیر خود قرار داده. این طور یک موقعیت مشکل دیگه که امروز جامعه جهانی با او از نظر مسئولیت خود متعهد است و عبارت است کمک به دختران و زنان در افغانستان است که اولا زیر شکنجه و فشار نظام طالبانی قرار دارند. زنها از اجتماع دور شدند، در اجتماع حضور ندارند، در دفاتر دولتی حضور ندارند و همچنین دروازه های مکتب بروی دخترهای بالاتر از سنف شش بسته است. من فکر میکنم یک مسئولیت جامعه جهانی است زنها و مخصوصا دخترهایی که اونا علاقه من به تحصیل هستن اینا را کمک بکنن.
با قیودات شدیدی که طالبان تحمیل کردن، چقدر امکان عملی شدن این ابتکار ممکن در داخل امریکا باشه یا در افغانستان موجود است؟
بس که میکنم راه های حل وجود داره. فشارهای مستقیم و غیر مستقیم میتونه طالبان را به این وادار بسازه که اونا همین تحذیرات روی دختران و روی خانمان برطرف کنن، و در غیر از اون امکان عظیم موجود است که از طریق بدیل امی موارد امریکا دست بر کار شود و راه های را جستجو بکنند.
چه نوع بدیلی؟
هدف ما بدیلی است که وقتی کار مستقیم شما امرای خانما و دختران کرده نمی کنین، راه های بدیل راه های مجازی است. راه های است که میشه به طور مثال یک برنامه بسیار دقیق برای تربیه و یا برای تحصیل دخترهایی که اینا امروز در داخل کشور امکانات مکتب رفتنشان نیست، از طریق مثلا برنامه های مجازی، از طریق درس های آنلاین، از طریق تهیه کردن تمام نوت های درسی از طریق آنلاین و بعد از گذاشتن از اونا به شکل پادکست ها مواردی هست و شاید هم انواع مختلف دیگه که اونا بتانن از این طریق اون مشکلی که فعلا به اون مواجه هستن میرن برطرف کنن. شما میفهمید مثلا اگر ما یک مثال بدیم هندوستان، امروز اکثریت یا بگم نزدیک به اکثریت مردم هندوستان اینا در بیرون از هندوستان کار میکنن، ولی خودشان در خود هند هستن، یعنی از طریق انترنت اینا خدمات کمپانی ها را در سر تا سر دنیا از داخل خود هند انجام میتن و این یک راه عملی است. من فکر میکنم راه های بدیل اینی راه هست که میشه که جامعه جهانی زنان و دختران افغانستان اگر فشارهایی که وارد میشه سر طالبان به نتیجه نرسه، یعنی راه های بدیلش همی هست. و یا راه های بدیل دیگه هم میتونه باشه که فشار بالای کشورهای دوست افغانستان است که اونا فشار بیارن سر طالبان که اینا میخواست جامعه جهانی لبای کنن.
در این رابطه چقدر احزاب سیاسی امریکا، شرکا و جهان اسلام با اوی موافق خواد بودن؟
اول خود در جهان اسلام هیچ کس مخالف از این کار نیست و دویی که در خود امریکا هم ذهنیت ها همی است که یا در بیرون از امریکا در سر تا سر دنیا ذهنیتی است که باید مردم افغانستان مخصوصا خانم و دختران کمک شوند و این فرصت داره روز بر روز از دست ما نبره، از دست افغان ها نبره. پس برای یک راه حل اساسی سنجیدن به کار است که تا جامعه جهانی بتانه از طریق راه ها افغان ها را کمک بکنه.
و در صورتی که این کار عملی شوه آینده افغانستان چگونه پیش بینی میکنه؟
خب این راه حل موقتی است، نمیتونه این راه حل دائمی باشه. البته راه حل موقتی به این معنا که صرف امی زمان را که ما از دست دار میریم امی را جبران کنه میتونیم، ولی این راه حل دائمی نیست. باید جهان بر راه حل دائمی فکر بکنه و بر از اون طرز العمل ها و راه برد های را انتخاب بکنه که تا افغان ها بتونن به هدف خود برسن.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
امسال دهمین سالگرد ناپدید شدن آستین تایس در سوریه است. تایس در اگست سال 2012 در حالی که به حیث یک خبرنگار و عکاس آزاد کار میکرد را گویا شد. رئیس جمهور بایدن در بیانیه گفت تایس حقیقت را نسبت به خودش اولویت داد و به سوریه سفر کرد تا هزینه و پیامدهای واقعی جنگ را به جهان نشان بدهد. رئیس جمهور بایدن در دهمین سالگرد اختطاف تاییس از سوریه خواست به این موضوع پایان دهد و به ما کمک کند تا او را به خانه بازگردانیم. تا کنون این تماس به پاسخ مونده است. به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، حکومت سوریه علی‌رغم اظهارات رئیس جمهور بایدن مبنی بر اینکه حکومت امریکا با قاطعیت می داند که تاییس توسط حکومت سوریه توقیف شده است، از تایید بازداشت تاییس خودداری کرده است. فقدان پاسخ به چیز کمک می کند که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آن را مصائب غیر قابل درک خانواده تاییس نامیده است. با این حال خانواده تاییس دانستند. شبکه حقوق بشر سوریه گزارش داده است که حداقل 102,000 مرد، زن و کودک که از زمان جنگ داخلی سوریه در سال 2011 در آن کشور ناپدید شده اند و خانواده آنها از عدم اطلاع از سرنوشت یا محل نگهداری عزیزانشان رنج میبرند. تقریبا همه خانواده های سوری تحت تاثیر این موضوع قرار دارند و سوریه به عنوان کشوری که ده ها هزار نفر از آن به زور از خانواده و جامعه خود در سالهای اخیر ناپدید شده اند تنها نیست. همانطوری که سازمان عفو بین المللی اشاره می کند، اکنون ناپدید شدن ها در هر منطقه در جهان و در طیف وسیع از زمینه ها اتفاق می افتد. آنها معمولا در درگیری های داخلی به ویژه توسط حکومت هایی که سعی در سرکوب مخالفین سیاسی یا گروه های مخالف مسلح دارند انجام می شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در 30 آگست روز جهانی قربانیان ناپدید شدن اجباری بر آنچه را که نقص فاحش حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی ممنوع خواند ابراز تأسف کرد. وی در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده تعهد خود را برای رسیدگی به ناپدید شدن اجباری تجدید میکند و از حکومت‌های سراسر جهان می‌خواهد که به این عمل پایان دهند، مسئولین را مورد بازخواست قرار دهند، محل اختفا یا سرنوشت عزیزان خانواده‌های اختطاف شدگان و ناپدید شدگان را فاش کنند و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد احترام می‌گذارند.
آنچه را شنیدید تبصره‌ای بود که آمال و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود. و در ادامه گزارش ها، سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که بیماری های غیر ساری سالانه جان 41 میلیون نفر را می گیرد که این رقم مساوی به 74% مجموع مرگ و میر در سطح جهان است. لیز اشلاین خبرنگار صدا امریکا در این زمینه از ژنو گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
تازه ترین گزارش بین المللی سازمان جهانی صحت نشان می دهد که بیماری های غیر ساری اکنون بیشتر از سایر بیماری های عفونی در سطح جهان کشنده بوده است. در این گزارش آمده است که سالانه 17 میلیون نفر زیر 70 سال قبل از وقت می میرند. این در حال است که بیماری های قلبی و عروقی بعد از سرطان، بیماری های مزمن تنفسی و شکر جان بیشتر افراد را می گیرد. بنتا مکسلن مدیر سازمان جهانی صحت در بخش بیماری های غیر ساری می گوید که بیشتر این تلفات قابل تداوی است.
Every 2 seconds someone under the age of 70 is dying from an NCD.
در هر 2 ثانیه زیر سن 70 سال به دلیل بیماری غیر ساری جان خود را از دست می دهد و بسیاری از مردم هنوز هم نمی فهمند که 86% از این مرگ های زودرس، یعنی مرگ در جوانی، در کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط صورت می گیرد و در آن امر بیماری های غیر ساری یا NCD را با یک بحران مانند عدالت و توسعه پایدار و همچنان صحت شامل می سازد.
سازمان جهانی صحت 4 عامل کلیدی خطر در این بخش را گزارش می دهد. یکی آن هم فشار خون بالا را به با عنوان بزرگترین تهدید عنوان می کند که 1.3 میلیارد جوان در سراسر جهان با آن مواجه است. خانم میکلسن میگوید که بسیاری از مردم اطلاع ندارند که این وضعیت کشنده را دارند. بنابراین آنان مراقبت های نجات دهنده را دریافت نمی کنند.
If people had access to health services where they could get their blood pressure checked and get support and manage,
اگر مردم به خدمات صحی دسترسی داشته باشند که در آن فشار خونشان بررسی شود و برای مدیریت فشار خون بالا کمک دریافت کنند، نزدیک به 10 میلیون حمله قلبی و سکته مغزی می تواند تا سال 2030 جلوگیری شود. سایر عوامل خطر عمده شامل رژیم غذایی ناسالم، استفاده از تنباکو و استفاده مضر از الکل می باشد که با شدت از آن تبلیغات می شود.
سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که اگر هر کشور داخل عمل شود و در این راستا کار کند، کم از کم جان 39 میلیون تن تا سال 2030 از بیماری های غیر ساری نجات داده می شود. سازمان جهانی صحت از مردم می خواهد که شیوه زندگی سالم تر را اختیار کنند و رفتار مخاطره آمیز را اصلاح کنند تا فرصت ابتلا به این بیماری کشنده را کاهش دهند. این گزارش می گوید کسانی که سیگارت کشیدن را متوقف کردند، بیشتر ورزش می کنند، رژیم غذایی سالم تر را پیش گرفتند و فقط مقادیر متوسط مشروبات را می نوشند، مدت طولانی را به طول عمر خود اضافه می سازند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر روز چهارشنبه فرمان بسیج قسمی نیروهای احتیاطی کشور را صادر کرد. این اقدام که بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون در روسیه بی سابقه بوده است، نگرانی ها را در مورد افزایش تنش بین مسکو و غرب و تشدید جنگ در اوکراین برانگیخته است. ولادیمیر پوتین همچنان هشدار داده است که به خاطر دفاع از قلمرو روسیه از هر وسیله ممکن استفاده خواهد کرد. این گزارش را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد هشتمین ماه می شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه فرمان بسیج قسمی نیروهای احتیاطی کشورش را امضا کرد.
به خاطر حفاظت از سرزمین خود، به خاطر حفاظت از استقلالیت، تمامیت ارضی و به خاطر مسئولیت ملت ما و مردم در مناطق تازه آزاد شده، فکر می کنم ضروری است که از پیشنهاد وزارت دفاع و استردرستیز به خاطر بسیج قسمی نیروی احتیاطی در کشور حمایت کنیم.
رئیس جمهور روسیه غرب را به تهدید کردن هسته‌ای متهم کرد و در اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان کشورهای پیشرو ناتو در مورد احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در برابر روسیه چنین هشدار داد.
برای کسانی که به خود اجازه می دهند تا چنین اظهارات را در برابر روسیه بیان کنند، می خواهم یادآور شوم که کشور ما نیز تسلیحات کشتار جمعی مختلف و نو و عصری تر از کشورهای ناتو را دارد. زمانی که تمامیت ارضی کشور ما با تهدید روبرو شود و به خاطر دفاع از روسیه و مردم خود، ما از هر وسیله ممکن که در اختیار داریم کار خواهیم گرفت. این حرف میان توهی نیست.
ولادیمیر پوتین فرمان بسیج نیروهای احتیاطی خود را یک روز پس از آن صادر کرد که مناطق تحت کنترل روسیه در شرق و جنوب اوکراین آمادگی خود را برای راه اندازی یک همپرسی اعلام کردند. این همپرسی به منظور یک جا ساختن مناطق لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا و دونتسک با روسیه صورت می گیرد. با گفته ولادیمیر پوتین، روسیه به خاطر تأمین امنیت این همپرسی در اوکراین هر کاری ممکن را انجام خواهد داد. قصر سفید این همپرسی را ساختگی خوانده و جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده ای امریکا می گوید که واشنگتن هیچگاه استقلالیت این مناطق را به رسمیت نخواهد شناخت.
این همپرسی به حرمتی به اصول استقلالیت و تمامیت ارضی که زیربنای روش بین المللی را تشکیل می دهد و در قلب منشور ملل متحد جا دارد می باشد.
همزمان با تحولات اخیر پیرامون اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور بار دیگر خواستار وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه روسیه شده و از ایالات متحده خواسته است که دولت روسیه را حامی تروریسم اعلام کند. جنگ در اوکراین که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده است، قیمت مواد غذایی و مواد سوخت را نیز افزایش داده و نگرانی‌ها در مورد یک فاجعه هسته‌ای احتمالی را در نیروگاه زاپوریژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا می باشد با وجود آورده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.